بسم الله الرحمن الرحیم. اینکه امکان تقیید از مقدمات اطلاق به شمار می آید یا نه برمیگرده به اینکه نسبت اطلاق و تقیید را ببینیم. بعد هم این یک دو گفتیم که برای اینکه این نسبت را هم ببینیم باید اطلاق و تقیید در عالم ثبوت با اطلاق و تقیید در عالم اثبات و استکشاف جدا بکنیم، اینجور جدا کردن، و بر اساس این اون وقت وارد دو مقام بحث باید بشیم که یک مقام اول ملاحظه نسبت بین اطلاق و تقیید در مقام ثبوت، یعنی با قبل از اینکه ما حالا بخوایم بگیم این لفظ چی میگه و اون بیان چه اقتضایی داره، ببینیم در عالم واقع و اراده متکلم یا مولا اطلاق و تقیید چه نسبتی دارن، اصلا چه مقوله‌ای هستن. و در پاسخ به این که نسبت این دو پدیده، دو مفهوم اطلاق و تقیید ثبوتی چه نسبتی است، عرض کردیم که در متقابلین چهار نسبت متصوره و در اینجا سه تا از اونها مورد توجه قرار گرفته و قائل داره، و اون عبارت هست از اینکه بگیم اطلاق و تقیید در عالم ثبوت همون رابطهشون تضاده که آیه خویی و بعضی بزرگان دیگه میفرمودن، دو اینکه بگیم رابطه اینها ملکه و عدم ملکه است که حضرت مرحوم ناینی و امام می‌فرمودند، و سه اینکه رابطه اینها بگیم تناقض و سلب و ایجابه که مرحوم شیخ صدر و مرحوم آقای تبریزی می‌فرمودند. این انظار در مسئله است. ریشه این انظار هم برمیگرده به پاسخی که به دو سؤال مترتب اینجا مطرح است. دو سؤال به شکل ترتب اینجا وجود داره. یک سؤال اینه که اطلاق امر وجودیه یا عدمیه؟ این سؤال اوله. اگر کسی گفت امر وجودیه میشه تضاد، اگر گفت نه امر عدمیست اون وقت سؤال دوم مطرح میشه و اون اینه که این عدم، عدم فی ما من شأنه الوجوده یا نه عدم مطلقه، که اگر در سوال دوم کسی گفت که عدم فی ما من شأنه است میشه عدم ملکه، و اگرم گفت که نه میشه عدم سلب و ایجاب و تناقض. این دو تا سواله که در واقع این سه نظریه را تولید میکنه، پاسخ به این دو سواله که ما را به اون سه نظریه میرسه. و برای اینکه حالا به این دو سوال هم ما پاسخ بدیم، چند مطلب را به عنوان مقدمه از مطالب مهمی که اینجا وجود داره باید اشاره بکنیم. یک مطلب راجع به ملکه و عدم ملکه است. این مطلبه، ولی اون که این شاید تنظیم ما مناسب بود که اون بحث اینو در مطلب دوم قرار بدیم، ولی چون به یه ملاحظاتی اینو مطلب اول قرار میدیم، بنابراین برای پاسخ به رسیدن به این که کدام از این سه نظر درسته ما این دوتا سوال را باید پاسخ بدیم، و برای پاسخ به این سوال ها چند تا مطلب را عرض میکنیم که بر اساس اونها اون وقت به یه نتیجه خواهیم رسید. یک مطلب این است که ملکه و عدم ملکه از چه مقوله ایست و تحلیل و تفسیرش چیه. همونطور که دیروز اشاره شد در منطق این بحث آمده، اگر شما شرح مطالع المنطق نمیدونم جوهر و نظیر اینا رو ببینید، یه بحثی در مفاهیم که آمده میگن مفاهیم متقابلین، دو مفهوم متقابلین، مفاهیم یا متخالفینن یا متقابلینن، اونی که متقابلین باشن میگه چهار صورت داره که همین چهار نسبت تضاد و تزایف، تضاد، عدم و ملکه و سلب و ایجاب یا تناقض، این چهار تا ایست که اونجا ذکر شد. در ملکه و عدم ملکه سوالی که وجود داره اینه که این تحلیل و تفسیر دقیق ملکه و عدم ملکه چیست؟ ملکه و عدم ملکه در حقیقت یک نسبتی از چهار نسبت در متقابله اینه که در میانه تضاد و تناقض قرار گرفته، یعنی یه حد واسط این دوتا هست. از یک جهت و به عبارت دیگه، از یک جهت عدم ملکه هم عدمه، هم در این حال مثلی که همونطور که گفته شده لهو حظ من الوجود. وقتی که میگید بصر و عما، عما هم میشه بگی که عدم، عما یعنی نبود بینایی دیگه، و هم میشه بگیم لهو حظ من الوجود، گویا یه وصفیست که عارض بر ذات میشه و لهو حظ من الوجود. اون وقت سخن اینه که در عدم ملکه یک عنصر وجودی عدمیست، یک عنصر وجودی. عنصر عدمیش الان واضحه، میگیم که این کوره یعنی اون بینایی نیست، این عدمه، این از این جهت شباهت به همون تناقض و سلب و ایجاب داره. عنصر دومش اون جنبه وجودی است که در این جا وجود داره و به شکلی ممتزجاً یک شأن وجودی داره. له حظ من الوجود به تعبیر فلاسفه و مناطق آمده در باب عدم ملکه. این عنصر حظ من الوجودش از کجا آمده؟ این هم گفته شده این حظ من الوجودش ناظر به اون شأنیتیه که در اینجا هست. یعنی اینجا عدم و شما فقط عنصر عدم رو ندیدید، عدم به اضافه اون شأنیت وجود مساوی با عدم ملکه. پس عدم البصر به اضافه اون شأنیت البصر مساوی با اما شده، مساوی با عدم ملکه، نتیجه شده عدم ملکه. پس عدم ملکه حاوی دو تا عنصر عدمی و وجودی است و گویا اینجا یه جوری عدم و وجود با هم ترکیب شده و شده عدم ملکه. و حالا به لحاظ ادبی هم اینا در یک معمولا با یک کلمه و مفهوم ایجابی هم ادا میشه، یعنی به جای اینکه بگیم لا بصیر یا لا بصر یا لا بصیر، یه مفهوم ایجابی شکل گرفته. عما، فقر، جهل، اینا همه از عدم ملکه است. میگیم عما مفهوم ایجابیه. تحلیل که میکنیم یعنی نبود بصر در موضوعی که شأنیت داره، فقر، نبود غنا در جایی که شأنیت غنا داره، جهل، نبود آگاهی و علم در جایی که شأنیت داره. چون این شأنیت که یک امر هست که وجودیه در کنار این عدم دیده شده، از اون سلب و ایجاب اومد بیرون و به همین دلیل مفهوم‌های ایجابی ازش ذهن انتظار میکنه. یه مفهومی که معدولت المحموله دیگه، اینها که مفهوم ایجابی آمده تو قضیه هم که میاد، این مفهوم ایجابی، اصلا قضیه هم را ایجابی میگیریم دیگه، میگیم زیدون جاهلون یا اعما، این قضیه موجبه است، نگفتیم که لیسه به بصیر، موجبه است. چرا؟ برای این که یه شأنیت رو اینجا دیدیم و این مفهوم ساختیم. پس این مفاهیم، به عبارت اخرى مفاهیمی که شما اون را موجبه میدانید، مفاهیم عدمی نمیبینید، مفاهیم وجودی میبینید، به دو قسمه، مفاهیمی که کاملا وجودیه، مثل علم چی 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 چی، مفاهیمی که عدمیه ولی با یه که لهو حظ من الوجوده، به عبارت اخرى و ادق و جامع‌تر مفاهیم مفرده که در ما به شکل مفاهیم تصوری که میاریم، این مفاهیم گاهی مفهوم سلبیه، لابصر، گاهی مفهوم کاملا وجودیه مثل علم، گاهی هم هست که مفهومی است که به ظاهر وجودیه ولی در عمقش یه ترکیبی از عدم و وجوده، نبود همراه با شأنیت. میگیم این نیست، ولی نه نیست مطلق، نیست توی یه جایی که شأنیت این هست و داشته و الان نیست. این میشه مفاهیم در واقع معدوله و مفاهیمی که عدم ملکه را عدمی است ولی عدم ملکه است. این چیزاییست که حالا روشنه و حالا یه کمی تحلیلی ترش اینجا خدمتتون عرض کردم. تا اینجا چیز خاصی نیست، این تحلیل همونیست که تو منطق خوندید و در اینجا و اونجا هم بحثای فلسفی آمده. اما یه قدم اگر از این بحث بخوایم بریم جلو، یک مطلب دقیق تری با اینجا مطرح بکنیم که این تکمیلی است و مطلب دومی است که این تحلیل را عمق میبخشه و تکمیل میکنه. به شکلی هم آقای خویی به این مسئله توجه داره که حالا تو کلمات مثلا آقای تبریزی نام آمده، دیگران هم توجه، اونی هم که آقای خویی بهش توجه داره در محاضرات آمده، چیزیست که اگر مثلا برید جوهرون نزید رو ببینید هم اونجا میبینید که مطلب اومده، ایشون هم میگه اونجا آمده و منتها در اونجا هم باز کامل و دقیق نیست. اونی که ما عرض میکنیم شاید، حالا اینا همه خیالات ما دیگه، شاید ادق از اون باشه که در اون تحلیل های منطقی و اینها آمده. حالا این مطلبی که میخوایم اینجا عرض بکنیم که یک از سر قلم آقای خویی گذشته در محاضرات چند سطر راجع به این گفته، همون جایی که میفرماد که ولو بگیم عدم و ملکه است ولی عدم و ملکه انواعی داره و در جوهر و نزید و شرح مطالعه و نام آمده، اون بحث با یک تدقیق و تعمیق بیشتری اینه که این شأنیتی که شد ملاک شکل‌گیری عدم و ملکه، این یعنی چی؟ این میگید که فی ما من شأنهی الوجود، میگید فقر، عدم الغنا، فی ما من شأنه الغنا، جهل، عدم العلم، فی ما من شأنه العلم. عرض شود که اما عدم البصر فی ما من شأنه البصر، اطلاق عدم القید فی ما من شأنه القید. این شأنیت رو اینجا باید شما برای ما باز کنید ببینیم که چیه و یه امر ثابتیه، درجات داره، این درجات اعتباریه، انتزاعیه، واقعیه، چیه این قصه، این کلمه شأن چیه اینجا؟ اینجاست که اون تحقیق عمیق فلسفی رو اینجا چکرد که حالا کم و بیش آمده تو اینها، ما حالا یک کمی بازترش عرض میکنیم. حالا قبل از اینکه این مراتب شأنیتم رو عرض بکنیم بهتون آدرس بحثی میدم که حتما اونایی که اهل فلسفه بودن دیدن، و اون بحث یه بحثیه در قوه و فعل و اون این سؤاله که قوه این امکان در واقع به معنای قوه و استعداد، قوه و استعداد این یک امر معقول اوله، معقول ثانیه، که اختلافات جدی در اینجا وجود داره که استعداد و قوه یک امر وجودی معقول اوله یا معقول ثانیه و انتزاعیه و این مبنا همینجور میاد تو بحث هیولای اول و هیولا و ماده اولا که مثل آقای مصباح یا شیخ اشراق و اونها اینا رو انتزاعی میدونن. فلاسفه معمولا این قوه و استعداد موجوده در اشیا را معقول اول میدونن و میرن تا اونجایی که میگن یک ماده اولایی ما داریم به نام هیولا که اون یکی از جواهره. وقتی جواهر خمسه رو بیان میکنن میگن ماده اولا به عنوان یه جوهر، جوهر الجواهر داریم که ماده است که محض استعداد و قوه است و به عنوان یه جوهر تلقی میشه و معقول اول به شمار میاد. سلسله مراتب هم اینطوره، میگه این شیئی که داره حرکت میکنه که از قوه و فعل تشکیل شده و اون قوه یک عرض جو عرض معقول اوله، این قوه‌ای که در این سیبی که در حال حرکت هست وجود داره که به خاطر اونم مثلا حرکت پیدا میشه، قوه میره به سمت فعلیت. نظر مشهور اینه که این قوه یک معقول اوله، اصلا یه وصف وجودی است و همین این قوه اون وقت یک متکی به یه جوهری است و میرسه به یه جوهر ماده اولا که در این پدیده ها وجود داره. ولذا همه اشیاء عالم میگه از دو جوهر تشکیل شده، یه جوهرش اون یه ماده اولای مبهم معقول اولی است که تو همه عالم وجود داره. در نقطه مقابل این نظریه حالا شیخ اشراق بوده و تو دورای ما هم رای مصباح بیشتر این پای این مسئله رو تو اون تعلیق بر نهایشون ایستادن و اینو نفی میکنن، میگن نه این استعداد و نمیدونم قوه و بعد اون جو هیولا و اینا همه انتزاعیات ماست، بلا یه وصف وجودی نیست. البته انتزاعیات معقول ثانی فلسفیه، یعنی یک وجه واقعی داره. حالا این دعوام یه دعوای بسیار مهمیه تو فلسفه است که مثلا 30 سال قبل منم یه وقتی من وقتی نهایی اونا چه میکردم اونقدر مباحث آقای مصباح آقای جوادی رو بینشون رد و بدل کردم که مدت ها حرف ایشون رو میگرفتم میبردم اونجا، حرف ایشون رو میگرفتم میبردم اونجا، چون این دو نظر مخالف هم بود. حالا این داستان جای خودش داره. حالا ما فرض میگیریم که یه چیزی به نام قوه و استعداد معقول اول ماهوی هم ما حتی داریم. حالا ما وقتی که این اشاره به پرونده مهم فلسفی بود که فقط اونایی که فلسفه خوندن و تو این بحثا حتما منتقل شدن، اگر کسی نخونده باشه این عرایض گذشته من یعنی کل عدم بگیره، چون بحث پیچیده است جای خودش. خب حالا از این میگذریم. ببینید وقتی ما میگیم که سوالمون این بود که این عدم ملکه را که فرقش با سلب و ایجاب این بود که میگید عدم، ولی عدم مضاف به یه موضوعی که اونجا شأنیت اون وجود مقابل داره، میگه نبود، نه نبود کلی، نبود در یه موضوعی که شأنیت داره، نبود این وصف در جایی که میتواند این را داشته باشه. این میتواند، این میتواند یک امر واقعی ولی انتزاعی است که می شود مراتب داشته باشه. اونی که ما اینجا میخوایم در تحلیل عدم ملکه بگیم اینه که این می تواند ذو مراتبه و مراتب هم به این ترتیبی است که حالا میشه گفت. یه وقتی هست که میگیم می تواند، یعنی همون قوه به معنای وصف وجودی در خود این فرد، این که میگیم این اعماس در فردی است که با یه معالجه ای می شود این بینا بشه، یعنی همه ابزارها برای بینایی او الان وجود داره، شبکیش پاره شده الان نمی بینه ولی اعصاب و سلسله چیزا اینا همه وجود داره، با یک عمل میشه بینا میشه. این یه نوع شأنیته. این شأنیت این اون چیزیست که من تو زندگیم تجربه کردم. من چشمم شبکیش پاره شد نابینا شد دیگه، اصلا هیچ چیزی نمیدیدم ولی همه چیزش موجود بود. حالا با اون فن جراحی که وجود داشت همه اون این شأنیت واقعا وجود داشت. این شأنیت فردی شخصی موجوده که با یک اقدامی اصلا میشه بصیر میشه. این شأنیت کاملا بارز و برجسته است. اینجا وقتی میگیم اعماس اما داره، یعنی نبود بصر در جایی که شأنیت شخصی فردی با همه مقدمات داره که با یک جزء اخیر علت تامه اصلا این اما تمام میشه، میشه بصر. این درجه که شأنیت در واقع میشیم بگیم قریب الالفعل در این فرد کاملا مقتضی موجوده، یه مانعی آمده اون مانع میشه رفعش کرده. این اینو شأنیته، شأنیت قریب الالفعلیه، همون میگن بالقوت القریب الالفعل، این نبود است همراه با اون قوه قریبه الالفعل. این شأنیت فردیه است، اونم شأنیت بارز برجسته قریبه الالفعل. یه درجه میایم بالاتر، شأنیت چی؟ شأنیتی که بازم فردیه است، تو این شخصه، ولی نه به قوت القریبه الالفعله، به قوت القریبه الالفعل نیست. بخواد این بینا بشه الان میشه، مثلا حالا امکانات چه فرضش حتی از لحاظ پزشکی هم میشه، ولی امکانات پزشکی به اونجا نرسیده هنوز. گاهی میگن که پزشکی تو بحث چشم اونقدر داره پیش میره که اصلا نابینایی بخش زیادی از انواع نابینایی رو اصلا برمیداره، ولی الان نه، نیست، ابزاراش نیست. ولی بازم این معلومه که شأنیت و اقتضای این یه درجه اومد بالاتر، یعنی حالا یه درجه در واقع ضعیفتر میشه شأنیت. حالا بالا نگیم، بیایم در واقع از بالا داریم میایم پایین. شأنیت یعنی قوه قریب الالفعل که ابزار و امکانات و همه چیز هم وجود داره و همینو میشه مبدل کرد به فعلیت. این یه جوری. یه وقتی هست که نه، از این خود ضعیفتره، تو فرده و همه چی میشه، ولی نه اینکه حالا الان بشه چیکرد، با یه تحولاتی ممکنه بشه، یا بیاد جلوتر یه جایی که عرض شود که از این بیاد حالا یه کمی بیاد جلوتر در مراتب دیگه، اونجایی که نه مثلا با یه شبه اعجازی میتونه این بینا بشه. بیایید از اینم بیاد پایین تر، اونجایی که شأنیت اونقدر ضعیفتره که مثلا طرف ممسوحه، چی بهش میگن، که اصلا جای چشمم نداره، توجه کردید؟ و ولی خود این فرد چرا هنوزم ممکنه که دستکاری بکنند و چشم بده بکن. بیاد از این ضعیفتر، اونجایی که این شأنیت جوریست که تو اینا همش تو فرد بود، همین فرد میتواند بینا بشود، ولی الان چون نداره میگیم ناداشتن بینایی در فردی که شأنیت داره میتونه بشه. حالا میتونه همین بالفعل با سرعت میتونه بشه، یا به قوه بعیده است، یا به اعجاز میتونه بشه، یا با ابزارهایی که آینده کشف میشه، اونم حالا اصل این دستگاه رو داره یا اصلا نه این دستگاه هم نداره، ولی ممکنه وقتی همین دستگاه هم براش وضع بشه اصلا پیوند بخوره. اینا همه مراتبی از شأنیت بود در خود این فرد. مستحیل نیست، امکان وقوعی داره البته، نمیسته. یعنی میشود ولو با ابزارهای دور همین فرد را بینا کرد. امکانشو داریم میگیم دیگه، امکان دور یا نزدیک این مسئله هست، امکان وقوعی یا حتی امکان عقلی در خود فرد هست. اینا همه انواع امکاناتی است که مفهوم شأنیت اینجا درست میکنه. حالا هم امکان وقوعی، هم امکان ذاتیه، حتی اونم میشه که تو این فرد میشه این بینایی رو ایجاد کرد. کل این مراتب تو فرد بود، اما گاهی میریم از فرد میریم بیرون، اصلا این فرد، این فرد نمیتواند اصلا براش بینایی متصور باشه. اصلا فرض بکنید که ساختمان بدنش، حالا فرض کنیم مکانیزم ها جوریه که اصلا نمیشه، حالا امکان وقوعی نداره، حالا ممکنه، حالا امکان عقلی اونا خیلی نمیشه اینجا گفت، نمیشه تو این فرد اصلا نمیشه چی کرد. ولی شأنیتی در صنف او وجود داره. درسته این فرد نمیتونه، ولی صنفش میتونه، صنفش این وصف رو داراست، او هم تو اون صنف که قرار میگیره میگیم شأنیت داره، از جهت اینکه این صنفش این وزن رو داره. شأنیت اینجا یه چیز ضعیف‌تری شد چون صنفش این شرایط رو داره. گاهی از اینم میاد بالاتر، تو بعضی حیوانا تو نوعشه، صنف نیست، نوعشه، این شأنیت فردی نداره، صنفی هم نداره، ولی نوع این شأنیت این وصف رو داره. و ما وقتی که نوع را میبینیم میتونیم بگیم که این که ندارد ولی شأنیت داره، شأنیت فردی نه، شأنیت صنفی نه، شأنیت نوعی داره، نوعش میتونه متصف به این بشه. مثلا این میگیم که عرض شود که کند ذهنه، کند ذهنی که در او الان هیچ کارش نمیشه کرد، صنفی هم داره که اونم نمیشه، ولی نوع انسان قابلیت اون ذهن اونجوری داره، ولی زب میگیم شأنیت داره به ملاحظه نوعش نه ملاحظه خودش. گاهی از نوع هم میاد بالاتر، مثلا تو این حیوانات بعضی انواع حیواناته که اصلا کل نوعشون اصلا چشم ندارن، اصلا دستگاه بینایی به اون معنا ندارن، ولی در این حال به ملاحظه این که اینا همه حیوانن و حیوان به معنای کلی شأنیت بینایی داره، ولی زب میشه به اون بگیم عما، اعما بگیم، با اینکه نوعش هم اصلا نداره، اصلا دستگاه حس بصری و اینها در اون نیست، ولی به ملاحظه جنسش میشه اونو گفت. پس اینا مراتب داره. شما میگید که عدم ملکه یعنی نبود وصف در موضوع دارای شأنیت و امکان. ما میگیم این شأنیت و امکان را به دو تقریر میشه مراتب براش قائل بشید. یک تقریر شأنیت و امکان شخصی و فردی، صنفی، نوعی، جنسی، جنس هم جنس قریب و جنس های بعید، اجناس قریبه و بعیده. اون وقت باید ببینیم ملاک را تو این مفهوم چی گرفتید. یه وقتی ملاک را تو مفهوم شأنیت شخص گرفتید، اونی که میاد دیگه شأنیت شخصی نداره، دیگه نمیشه مفهوم برای تطبیق بدی. یه وقتی ملاک را صنف گرفتید، خب میشه اونو تطبیق داد، ولی دیگه بالاتر نمیشه رفت. این تابع اینه که ما مفهومو چجوری اعتبار کرده باشیم و وضع کرده باشیم. این تابع از این سلسله مراتب شأنیته. این استعداد داشتن اون وصف وجودی مقابل این عدم ملکه، یعنی نبود وصف وجودی مقابل این، در جایی که شأنیت اون وصف وجودی رو داره، منتها شأنیت داره خود او یک، صنف او دو، نوع او سه، جنس قریب او چهار، اجناس بعیدن به مراتبی که داره پنج. این تابع اینه که کدام از این شأنیت ها اینجا تو اخذ کردید، بر اساس هر کدام از اینا بگیرید صدق این مفهوم متفاوته. این به یک تعبیر. به یک تعبیر دیگه هم امکان که شما میگید، امکان مراتب داره. از اون امکان به تعبیر دیگه همین بحث را، از اون امکان قریب الی الفعلیه‌ای که در فلسفه بهش میگن قوه، که یکی از معانی امکانه، تا امکان وقوعی، تا امکان ذاتی، اینا هر کدوم میشه ملاک قرار داد در این شأنیت و امکان. که این شأنیت و امکان یعنی همون قوه که امر وجودی است و یکی از معانی خاص امکانه، یا اینکه نه، امکان وقوعی، امکان وصفی، امکان ذاتی، همینجوری بیاد جلو اون 7-8 ده تا معنای امکان که داره. شأن که میگید کدام از اونا میگید؟ اینم مراتب داره. اون وقت حالا ببینید این جمله را خویی هم داره، حالا منتها نه به این شکل و به این تحلیل ها، ولی این جمله داره، دیگران هم دارن. میگه ما به تو فلسفه، حالا این تعبیری که من فلسفه میگه، موجود تقسیم میشود به غنی و فقیر به معنای غنای ذاتی و فقر ذاتی. موجود رو که شما تقسیم میکنید به غنی و فقیر، فقیرم میگید عدم ملکه است، و غیر خدا همه موجودات اون فقر ذاتی دارن. میگه موجود یا غنای ذاتی داره و الله هو الغنی الحمید، یا فقر ذاتی داره، انتم الفقراء الالله. این که میگین موجودات فقیرن ذاتن، فقیرم یعنی عدم الغنا فی ما من شأن الغنا. خب اینجا که شما میگید این موجود فقیره، این موجود شخصش که شأنیت غنا نداره، نوعش هم نداره، جنسش هم نداره، یه چیزی به نام وجود ما داریم که اون مشترک معنوی بین خالق و مخلوقه. اون وجود که عالی ترین مفهوم در عالمه، اون شأنیت غنا داره، اونم در خدا. اینجا شأنیت شما شأنیت در وجود به مفهوم عام مطلق گرفتی، و به اون دلیل داری میگی به این فقیر، میگی این ناداری است که شأنیت دارایی داره، ولی شأنیتی که داره فردش، نوع جنسش، هیچ کدام اون شأنیتی که داره، فقط اون وجود مطلقه، اونم در یه جا تجلی کرده که در خداست، هیچ جا دیگه چی نیست. شأنیت این یه امر انتزاعیه که به ملاحظه اون وجود که اعم المفاهیمه و اعرف المفاهیمه و اعم المفاهیمه، چون تو اون یه شأنیت غنا هست به ملاحظه اون قسمش که خدا باشه. اینجا شما دارید اصطلاح فقر عدم ملکه رو به کار میبرید به ملاحظه یک امکان و شأنیت بسیار دور در عالی ترین مفهوم وجودی که خود مفهوم وجود باشه. اینه تا اونجایی که میگید فقرای دیگه، مثلا فقر مالی میگیرید، میگه این آدمی که ورشکسته شد فقیره، یه ذره تلاش بکنه دفعه میشه غنی. آوردید تا فقر وجودی که هیچ اصلا متصور نیست این موجود غنی ذاتی بشه، از اونی که یه ذره پیچو میچرخونی این آدم فقیر شد غنی، میگه مفهوم فقر رو به کار میاری، تا اونجایی که من الازل الالعبد این نمیتونه غنی بشه به اون معنا، هر دوش هم عدم ملکه است. این قدرت ذهنی ماست که مفهوم سازی اینجوری انجام میدیم. حالا رو این مطالعه کنید تا هفته آینده.